الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحثی به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه عرض کردیم که ایشون قائلند به این که برای اثبات نفسی بودن می توان به اخالت الاطلاق تمسک کرد، در این موردی که یک فعلی برای ما وجودش مسلمه اما نمیدانیم که آیا این وجود نفسی یا این وجود غیری. فرمودن ما به اصالت الاطلاق در اینجا یعنی اصالت الاطلاق این که در هیئت وجود داره تمسک میکنیم و از این اصالت الاطلاق نفسی بودن را اثبات میکنیم. اما همانطوری که دیروز عرض کردم در اون مطلب اول و مطلب دوم فرمودن ما مرادمون از اطلاق در اینجا سعه و توسعه مفهومی نیست و مراد ما از اطلاق به معنای عدم تعلیق. فرمودن واجب نفسی معلق نیست وجودش در وجود شیء دیگر، اما واجب غیری وجودش معلق در وجود شیء دیگر. در واجب نفسی تعلیقی در کار نیست، واجب نفسی اونیست که به خاطر خودش واجبه نه به خاطر وجود شیء دیگر. اما در واجب غیری تعلیق در کار، واجب غیری وجودش به خاطر وجود شیء دیگر ثابت هست. لذا فرمودن اطلاق در اینجا اطلاق در فرد هست، اطلاق در مفهوم نیست و بین اطلاق و تغییر در مفاهیم و اطلاق و تغییر در فرد فرق وجود داره که به بعضی از این فرقها در بحث دیروز اشاره کردیم. اون چی که از بیان ایشون باقی مونده که باید عرض بکنیم این است که در آخر مطلب سوم ایشون یک فرق دیگری را بین اطلاقی که در باب مفاهیم و اطلاقی که در باب فرد هست بیان می کنند. در اونجا می فرمایم که ما وجود دو نوع داریم، یک وجودی که از شؤون و از حیثیات و از افراد مقیده و یک وجودی داریم که از شؤون و حیثیات مقید نیست بلکه عنوان دائی رو داره. مثلا ما وقتی میگیم ردبه، ردبه یک عنوان عامیه. اینجا شعونی داره، حیثیاتی داره، مثلا ایمان، خوب، زن بودن، مرد بودن، این از شعون و از حیثیات و از افراد برای رتبه. فرمودن که اطلاق مفهومی در جایی که عیب از شعون و حیثیات باشه، و لذا شما میایید رقبه رو میتونید مقید کنید، بگید رقبه کافره، بگید رقبه مؤمنه، بگید رقبه ای که مذکر باشه یا رقبه ای که مؤنث باشه. اگر این در دایره شعون و حیثیات مقید باشه، اینجا اطلاقی که در این مقید وجود داره اطلاق مفهومی، اما اگر این از قبیل دایی باشه، دایی یک امری خارج از شعون و حیثیات، می‌فرمایند اینجا تقیید به این دایی و اینکه ما بیاییم یک شیعی را به این دایی مقید کنیم، این دیگه اطلاق مفهومی نیست و عنوان اطلاق در فرد رو داره. باز برای اینکه این فرمایش ایشون روشن بشه، اگر از شما که خب سالهاست اصول خوندید، از شما سوال کنن که آیا ما میتونیم بگیم زید نسبت به امر مطلقه، یا میتونیم بگیم زید را مقید به امر بکنیم؟ شما باید در جواب بفرمایید بله، زید نسبت به امر اطلاق داره، اما نه اطلاق مفهومی. ما نمیتونیم بگیم زید یک مفهوم جامعه و کلی داره که امر از شعون اون مفهومه، از حیثیات اون مفهومه. اما ما میتونیم بگیم زید رو بگیم معلق بر امر است، بگیم اکرم زیدن اگر امر نیز داشته باشه. این تعلیق مانعی نداره. یا بگیم اکرم زیدن به دایی این که اون آدم متدینی هست. این دایی میتواند قید باشه، اما این قیودی که از قبیل دایی هستن به عنوان انگیزه هست، اینها دیگه در اطلاق مفهومی جریان نداره. و این هم نکته بسیار مهمیه. جاهای دیگه علم اصول هم میشه از این نکته استفاده کرد. اون وقت اون مطلبی رو که اون روز از امام رضوان الله علیه نقل کردیم، اون مطلب میتواند یک کبرایی از این کبرای کلی باشه. یعنی ما اینطور میگیم، میگوییم که اطلاق مفهومی و تقیید مفهومی در جایی که قید از شعون و از حیثیات مقید شه. این قاعده کلیه، قاعده کلی در کجا؟ در اطلاق و تقیید مفهومی. اون وقتی میگیم که خب از معلول نمیتواند مقید به علت بشه، چون علت از شعون و حیثیات معلول نیست. ما نمیتونیم بگیم معلول یک معنای کلی و یک معنای جامعی داره، در تحت این معنای جامع علت وجود داره، ابدا چنین نیست. لذا اطلاق و اشتراک و اطلاق و تقیید در دایره مفهوم شرط اساسیش این است که اون قید از شعور و حیثیات اون مطلق باشه. و عرض کردم این خیلی از جاهای فقه مورد استفاده قرار میگیره. البته در کلمات گذشتگان هم یک اشاره گذشتگان که میگم، یعنی مثل صاحب معالم و مرحوم میرزای قومی وقتی به بحث اطلاق و تقیید میرسن یک اشاره به این مطلب دارن، اما به این معنی که دقیق و فنی بیان بشه که در اطلاق و تقیید مفهومی که باید از شعون و حیثیات مطلق باشه و در اطلاق و تقیید غیر مفهومی که خارج از شعون و حیثیات، این مطلبی است که به این صراحت در کلمات مرحوم اصفهانی ذکر شده. پس این هم فرق دیگری که ایشون در اینجا بیان می‌کنند در نتیجه فرمایش مرحوم اصفهانی این میشه که ما در موردی که شک داریم یک واجبی وجودش نفسی یا وجودش غیری، میایم تمسک می‌کنیم به اطلاق. کدام اطلاق؟ اطلاق هیئت. هیئت آیا اطلاق مفهومی دارد یا اطلاق فردی؟ نظر مرحوم اصفهانی این است که این اطلاقی که در هیئت ما ازش نفسی بودن رو استفاده می کنیم اطلاق فرده، یعنی این سیغه اطلاق که یک مصداقی از اون سیغه کلیه، این فرد از بعد که یک بعد جزئی حقیقی هست، ما میگیم این رو باید هم ببر نفسی بودن بکنیم. چرا؟ برای اینکه به حسب ظاهر معلق در قیدی نشده. مولا نفرموده توجه ازا وجب الصلا، چون وجودش معلق بر وجود فعل دیگر نشده، ما از این اطلاق در فرد استفاده می کنیم نفسی بودن این واجب را. این خلاصه بیان مرحوم اصفهانی قدس سره است. عدم التعلیق همون فردیه، عدم التعلیق همون اطلاق فردیه. فرض می کنه عدم التعلیق، اصلا عرض کردم این جایی که در آخر می زن قیود دو نوع داریم، یک حدودی داریم عنوان جایی رو داره، فرد معلق بر جایی میشه و لذا اگر دیدیم معلق نشد اینجا میگیم این فرد چی داره؟ اطلاق داره. همون جنور فرد، همون جنور، یعنی عدم تعلیق همون اطلاق فردیه در کلامیش. البته ایشون در اینجا تقریب نکرده به اطلاق مفهومی و اطلاق فردی در بحث واجب مشروع، اونجا مفصل تشریح فرموده بودن، اینجا هم اشاره میکنن به همون تحقیقاتی که در اونجا داشتن و شاید بشه گفت اکثر متأخرین این نظریه مرحوم اصفهانی رو پذیرفتن. اینجا نه لازمه عدم تعلیق نفسی بودن، یعنی اگر بیدیم این فرد معلق نشده در یک واجب دیگر، لازمه شوند که این فرد از غیعت وجودش وجود نفسی باشه. بیان مرحوم اصفهانی انصافا بیان تامی هست نسبت به اون بیانهایی که قبلا گفته شد، اما یکی دو نکته رو باید در اینجا حالا یا به عنوان حاشیه بر فرمایش ایشون یا توضیح فرمایش ایشون عرض بکنیم. ما در مطلب اول که دیروز بیان کردیم، مرحوم اصفهانی فرمودند که فرق بین نفسی و غیری بودن در این است که اینجا در واجب نفسی بدای حسن الواجب، در واجب نفسی وجود به انگیزه این است که خود این واجب عنوان حسن رو داره و در غیری فرمودن ایجاب لدائی حسن القیب. اون وقت در دنبالش فرمودن که اون چه که عرفاً نیاز به بیان داره و تنبیه داره این دومیه، یعنی اونجایی که اگر یک فعلی واجب بشه این وجودش به انگیزه واجب دیگری باشه مولا باید اونجا بیان بکنه، اما اونجایی که وجودش به خاطر خودش هست اینجا نیازی به تنبیه و بیان مولا نیست. اینجا مطلبی که میخواییم معرض بکنیم این است که آیا مرحوم اصفهانی در همین مطلب اول همان فرقی را که مرحوم آخون در فرق میان واجب نفسی و غیری بیان کردن همون فرق رو میخوام ذکر بکنم، یا این که میخوام اون رو به یک امر دیگری برگردانم؟ مرحوم آخون وقتی ما ازشون سوال کردیم به نظر شما واجب نفسی و غیری تعریفش چیه، فرمودن واجب نفسی ما وجب لحسن نفسه، اما واجب غیری ما وجب لا لحسن نفسه بل به توسل الالخیر. عبارت مرحوم آخون در فرق بین واجب نفسی و غیری یک چنین چیزیه. اون وقت ظاهر عبارت مرحوم آخون این است که واجب نفسی یک قید داره. قید چیه؟ لحسن ذاتی و نفسه. واجب غیری هم یک قید داره، لحسن الغیر. خب اگر ما از عبارت مرحوم آخونی استفاده رو می کنیم، معناش این است که هم واجب نفسی محتاج به قیدیه، هم واجب غیری محتاج به قیدیه. اگر هر دو محتاج به قید شدن، اینجا برای افاده و اراده هر کدام نیاز به قرینه وجود داره. هم اونجایی که واجب نفسیه، واجب نفسیه به حسن ذاته، خب این قید داره و ما در باب اطلاق میگیم اصالت الاطلاق نیام، اونی که محتاج به قید زائده او رو دفع میکنه. طبق بیان مرحوم آخون هم واجب نفسی محتاج به قیده، هم واجب غیری محتاج به قیده. آیا مرحوم اصفهانی همون بیان مرحوم آخون رو میخوان به عنوان ملاک برای تحقیقشون قرار بدن؟ این اشکالش این است که هر کدام یک از نفسی و غیری بودن محتاج به قیده. وقتی محتاج به قید شد، اینجا هیچ رجحانی وجود نداره که ما بگیم اصالت الاطلاق بیاد نفسی بودن را اثبات بکنه. مثل این که شما بیاید بگید آقا اونجایی که شک می کنیم مراد از رقبه، رقبه کافر است یا رقبه مؤمنه، بگید آقا اصالت الاسلام بیاد مؤمنه را اثبات کنه. بگیم نه، هم مؤمنه نیاز به قید داره، هم کافر نیاز به قید اضافه و بیان زائد داره. از این جهت فرقی بینشون نیست. این یک مطلب. یه مطلب دوم این است که مرحوم اصفهانی میخوان بیان کلام مرحوم آخون رو درگردونن به یک تفسیر دیگری که بر طبق این تفسیر نفسی بودن یک قید عدمی پیدا بکنه و غیری بودن یک قید وجودی پیدا بکنه. به چه بیان؟ ایشون میخواد بگه درست به مرحوم آخون اینطوری معنا کرده، اما واجب نفسی ما وجب لا للغیر، واجب غیری ما وجب للغیر. که بگیم واجب نفسی قید عدمی داره لال الغیر، و قید عدمی محتاج به بیان و محتاج به تنبیه ارکن نیست، اما واجب غیری یک قید وجودی داره، قید وجودی ارکن محتاج به تنبیه. و ظاهر این است که مرحوم محقق اصفهانی این رو بخواد اراده بکنه، و الا اگر بخواد طبق همون فرمایش مرحوم آخون پیش بیاد، هم واجب نفسی و هم واجب غیری، هر دو محتاج به قید هم و قید هر دو هم چی هست؟ بله وجودیه. طبق بیان آخون این واجب نفسی ما وجب لحسن نفسه، این قید لحسن نفسه میشه قید وجودی. واجب غیری ما وجب لحسن غیره، این هم میشه قید وجودی. هر دو قید وجودی هست و بینشون از این جهت فرقی وجود نداره. اما اگر به این مرحوم اصفهانی میخواد بفرمد در عبارت رو عوض بکنیم، بگیم واجب نفسی ما وجب لال قید، لال قید میشه قید عدمی. اما واجب غیری اونی که وجب للخیر، که وجب للخیر میشه قید وجودی. اون وقت ایشون میخواد بفرماید که ما اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف میگه اونی که قید عدمی داره محتاج به بیان نیست، اونی که قید وجودی دارد محتاج به تنبیه و محتاج به بیانه. ظاهر این است که مرحوم اصفهانی همین رو اراده می کنه. اون وقت طبق این بیان و توضیحی که ما برای فرمایش ایشون می دیم، در بعضی از کلمات بزرگان یک اشکالی بر مرحوم اصفهانی وارد شده و اون اشکال این است که بالاخره واجب نفسی قید داره، واجب غیری هم قید داره. حالا بگید واجب نفسی قیدش عدمیه، واجب غیری قیدش وجودیه. در این که هر دو مقید به یک قیدی هست فرقی بینشون نیست و قید محتاج به بیانه. نه ایشون میخواد بفرماید ما وقتی مراجعه به عرف میکنیم، عرف هر قیدی را محتاج به بیان نمیدانه. عرف میگوید اون قیود عدمیه محتاج به بیان نیستن، اما قیود وجودیه این نیاز به بیان داره، این نیاز به قرینه داره. این یک نقطه. نقطه دوم این است که خب ما یک قانون کلی داریم، میگیم اصالت الاطلاق یرفع القید المشکوک، این قانون کلیه. هر جا شک کردیم یه قیدی اینجا دخالت داره یا نداره، مولا فرموده اعتق رقبتن، شک داریم که آیا ایمان دخالت داره یا نه، دیگه از معالم کنیم اصالت الاطلاق رو در این جاری می کنیم و اصالت الاطلاق میاد قید مشکوک را رفع می کنیم. در احل الله القید شک می کنیم آیا این قید باید عربی باشه یا نه، اصالت الاطلاق میاد عربی دست رو چه میکنه؟ رفع میکنه. آیا این قانون که اصالت الاطلاق یرفع القید الزائر، حالا که شما مرحوم اصفهانی آمدید اطلاق مفهومی درست کردید، اطلاق در فرد درست کردید، این قانون فقط در اطلاق مفهومی جاریه یا این که نه اصالت الاطلاق هر قیدی را، هر قید اهم از این که طبق بیان کلیشون قیدی باشد که از شؤون و حیثیت یا قیدی باشد که عنوانشی رو داره ادعایی رو داره. ظاهر همینه، ظاهر همینم که در پیش این بزرگان این قانون که ما بگیم اصالت الاطلاق یرفع القید الظاهر، این اختصاص به اطلاق در باب مفاهیم نداره، بلکه در اونجایی که اطلاق در فرده اونجا هم اصالت الاطلاق میاد، اون چرا که میخواد این لفظ بر اون معلق باشه اون تعلیق رو از ذهن میبره. خب نتیجه این شد که این فرمایش مرحوم اصفهانی کامله، یعنی ما وقتی واجب نفسی و غیر رو اینطور معنا کردیم، میگیم با فرض اینکه هر دو هم نیاز به غیر داره، اما قید واجب نفسی قیدیست که عرفاً بیان او لازم نیست، اما قید واجب غیری قیدیست که عرفاً بیان او واجب هست. از همین راه اگر دیدیم که چیزی واجب بود، شک کردیم که آیا این نفسیست یا غیری، از راه همین اصالت الاطلاق احوالی، اون اصالت الاطلاق در مفهوم رو گذاشتیم اسمش اصالت الاطلاق افرادی، این اصالت الاطلاق در فرد رو اسمش رو گذاشتیم اصالت الاطلاق احوالی. اینا رو خط نکنید ببخشید، اصالت الاطلاق در مفهوم میشه افرادی، اصالت الاطلاق در فرد میشه اطلاق احوالی. همیشه همین مثال در ذهنتون باشه، جیل یه فردیه نسبت به احوال خودش اطلاق داره. از این راه اصالت الاطلاق احوالی که در فرد جریان پیدا میکنه، ما به خوبی میتونیم نفسی بودن را اثبات بکنیم. نتیجه این میشود که گر اینجایی که مولا فرموده توزه دو را برای نفسی بودن از راه اصالت الاطلاق درست شد، یک راه اصالت الاطلاقی که در هیئت جریان داره، مونده اصالت الاطلاقی که در فرد هست، دو اصالت الاطلاقی که در ماده جریان داره. توزه مادهش چیه؟ بله؟ ماده توجه چیه؟ وضوعه. این وضوع واجبه، و واجبه این اطلاق داره، اطلاق داره این که سوا اون غجه و شیع اون آخر املایش. یک اطلاق سومی هم ممکنه به اون استدلال بشه و اونیست که در کلام مرحوم ناینی آمد، و این که ما بیاییم به ماده غیر، غیر یعنی اونی که این شک داریم این واجب مقدمه برای او هست یا نه، به اصالت الاطلاقی که در ماده غیر جاریه. غیر در این مثال ما صلاته، صلات به این اطلاق داره، اطلاق داره یعنی میخواد وضوع محقق شده باشه، میخواد نشده باشه. ببینید ما الان مولا فرصاییم به زن، به زن غایب امر به وضوع کرده، ما نمیدونیم آیا این امر به وضوع نفسی یا غیری. اگر بخواد غیری باشه، ذل مقدمش یعنی غیر همون صلات، میاییم یه اصالت الاطلاق رو در صلات جاری میکنیم، میگیم این صلات اگر محقق شد کافیه، میخواد وضوع محقق شده باشد، میخواد نشده باشد. با اجرای حصالت الاطلاق در ماده یکی لازمش این است که این وضوع بشود واجب نفس. و این همونی بود که عرض کردیم میگن لوازم و مسبقات و اصول لفظی که مشهور اینه کلیت داره. خب ما یه جمع‌بندی بکنیم این بحث اجرای اصالت الاطلاق در این جایی که ما شک میکنیم یه واجبی نفسیست یا غیری. یک، مشهور از جمله مرحوم آخوند خراسانی به اصالت الاطلاقی که در مفهوم هیئت یعنی در مدلول هیئت که مدلول هیئت مفهوم طلبه استدلال کردن و نفسی بودن را اثبات کردن. این راه اول. دو، شیخ انصاری فرمود تمسک به اطلاق در هیئت چون هیئت معناش واقع طلب و مصداق طلبه راه نداره و در نتیجه شیخ انصاری برای اثبات نفسیت به اصالت الاطلاق در ماده فقط استدلال فرموده. این دو. سه، نظریه مرحوم نائینی بود که به اصالت الاطلاق در هیئت تمسک کرد اما هیئت نه به معنای مفهوم حرفیش. فرمودن به اصالت الاطلاق در هیئت به مفهوم استدلالی که به جای مفهوم استدلالی تعبیر کردن به چی؟ نتیجه جمله به اصالت الاطلاق این چنینی مرحوم نائینی استدلال کرد. چهار، مرحوم اصفهانی آمد برای اثبات نفسیت به اصالت الاطلاقی که در فرد جاری می شود نه به اصالت الاطلاق مفهومی، به اصالت الاطلاقی که در فرد جریان داره که استدلال کرده. پنج، مرحوم امام رضوان الله علیه آمدن به انصراف استدلال فرمودن، فرمودن اگر یه چیزی واجب شد ما شک کردیم نفسیست یا غیری، احتمال غیری بودن یک احتمال ضعیف اندر عقلا قابل اعتنایی، از راه انصراف آمدن نفسی بودن را قائل شدن. این هم پنج. ششم اونیست که ما به او رسیدیم، یعنی برای نفسی بودن ما صراح داریم. هر صراحی صحیحه، هم اصالت الاطلاق در هیئت منطقه اصالت الاطلاقی که در چی جاری بشود؟ فرد. هم اصالت الاطلاق در ماده، این دو، و هم اصالت الاطلاق در ماده چی؟ غیر. غیر ذل مقدمه. با سه تا اصالت الاطلاق به خوبی ما میتوانیم این نفسی بودن را اثبات کنیم. منتها اصالت الاطلاق در غیر مشروط به این است که ما مثبتات اصول لفظیه را معتبر بدانیم و حجت بدانیم. اینجا بحث اصل لفظی تمام میشه، اون وقت نوبت میرسه به بحث اصل عملی هفتم رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.